بحث بی خطره. یه وقت آدم اینجوری بی خطر باشه عیب نداره، اما بعضی خطرناکن، یعنی بساط پهن کردن، ادعای مرجعیت و ادعای اجتهاد هست، ولی خیلی ضربه میزنه. البته حوزه یک قسمت هایی داره که مخفیانه کارهایی میکنن، اما خب اقدام عمل آمار بررسی بود سابقا، الان اسمش عوض شده، اسم دیگه ای داره. باید اونو باید نظارت بشه، خیلی خطرناکه، یعنی دشمن سو استفاده میکنه. گاهی وقتا افراد فرد میبینید، گاهی حواس یک ذری عناوین رو کرده، اما گاهی ابزار دشمن میشن. بفرمایید دعا رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. و منها انه یشمل التملیک بالمعاتات مع حکم المشهور بل دعوى الاجماع علی انه لیست بیعه. خب دقت بفرمایید، شیخ انصاری فرمود بیع از مقوله معناست. اینو توضیح دادیم که مراد ایشون از این معنا اعتبار لحاظ، بیع این که من بگم بیع تو شما بگید اشتری تو نیست، این نوشته ما بیع نیست، اون دادن و ستوندن ما بیع نیست، به اون اعتبار محقق در افق نفس که از سنخ معانی است نه از سنخ تکوین، از سنخ اعتبار و لحاظ. فعل نفس امر جوانحیه نه جوارحی. بر این اساس اومد خود ایشون بیع رو تعریف کرد به تملیک و عینن به مال، انشاء و تملیک عینن به مال. که حالا عرض کردیم این کلمه انشاء معنی لغویشه، یعنی ایجاد تملیک عین به مال، ایجاد این معنا را تو افق نفس. میگفتیم اعتبار جدی تملیک این کتاب رو به شما در قبال انگشتر شما، این بیعه دیگه. هرچی از این خارجه، خارج از حقیقت بیعه. اعتبار جدی شما تملک کتاب را در قبال انگشترتون، تملک این شراعه، این بیع نیست، این شراعه، این خریده. فروش کار من، خرید کار شما. ما داریم بیع رو تعریف کنیم، بیع فروشه، شراء خارج از بیعه. اینی که به دنبال اون اعتباره میگیم یا مینویسیم بیع تو اشتری تو رو، یا مینویسیمش یا میدیم میگیریم بعد از اون اعتباره، اینا از شروط میشه، نه دخیل در حقیقت بیع. همه اینا رو میگه شرط بیعه، حقیقت بیع اونا نیست. البته اونام لازمند، اونام لازمه. گفتیم اگر بون اعتبار خلاصه بشه که از او بخار بلند نمیشه و اثری نداره، نه عرفن نه شرعن، اما اثر از اوست به اینا. ما من حال اثر رو بهش میگن مختزی، ما بهل اثر رو بهش میگن شرط، اینا همه میشه جزء قلم رو به شروط. این تعریف بود ایشون از بیع ارائه کرد. نقدهایی بر این تعریف وارد شد. اولین نقد این بود که خب شما بیع رو به تملیک و عینن به مال معنا میکنید، درسته، حالا مرادتون اون اعتبار تملیک عین به ماله، پس بنابراین واژه‌های معرف همیشه با معرف مرادفه، اینو که هممون میدونیم واژه‌های معرف با معرف مرادفه. انسان رو تعریف کنید به حیوان ناطق، حیوان ناطق لفظ حیوان ناطق با انسان که مرادف میشه دیگه، چون هم معنا. پس باید بی با تملیک العین بالمال هم معنا باشه. پس باید بشود برای اعلان بی از لفظ ملکتو استفاده کرد. ملکتو کل کتاب به درهم. شیخ میگه خب قائلیم به این، ملتزمیم، همونجوری میشه بی تو گفت، میشه ملکتو گفت. این اشکال اول بود، این جوابش. بی لیس الا تملیک، و تملیک العین بالمال لیس الا بی. بعد اشکال دوم گفت که اگه قرار باشه بی را به معنای تملیک بگیرید، تملیک کتاب به زید تصویر داره، اما اگر مبیع کلیست در ذمه خود مشتری، میفروشید به خود او، که به ضروره این بیع صحیحه، اونجا چطور بیع را تملیک معنا کنید؟ اگر مبیع کلی در ذمه زید، 100 من گندم از زید طلب داری، میفروشیدش به خود زید به 10 دینار، به زید بگید 100 من گندم از زید طلب دارم، میفروشمش اون رو به تو، 10 دینار به من بده، به 10 دینار بفروشم، اونم میگه اشتری تو. اگر بیع را نقل بدانید مشکلی پیش نمیاد، اما اگر بیع را تملیک بدانید مشکل پیش میاد. چه مشکلی پیش میاد؟ لازم میاد وحدت مالک و مملوکون علیه. قبلا من مالک بودم، او مملوک علیه بود، 2 نفر بودیم، اون 100 من گندم مملوک بود، الان طلبی رو از او دارم میفروشم به خود او، او بدهیشو به من میخره از من، پس خودش میشه طلبکار از خودش. نمیشه آدم خودش از خودش طلبکار بشه که. این اشکالی بود. مرحوم شیخ میگه این اشکال مهمی نیست. حالا جواب اصلی چیه که این اشکال مهم نیست؟ عرض کردیم تغایر اعتباری کفایت میکنه، این اشکال مهمی نیست. آدم میشه هم خودش مالک باشه، هم خودش مالک مملوک علیه باشه، خودش از خودش طلبکار باشه، عیب نداره اعتبارم. حالا جواب قبلنشون داده بود، یه حرف دیگه بود تو بحث با صاحب جواهر قبلها. اونجا ایشون میگه مثلا ما مالک داریم و مملوک علیه نداریم. حالا عرض کردیم تو فهم چرا در بیع کلیات در ذمه مملوک علیه داریم. مشکله وحدت مالک و مملوک علیه مثل مشکله مسلط و مسلط علیه در نقل الحقوق، اگر مغایرت اعتباری کفایت نکنه تو هر دو جا کفایت نمیکنه، اگر کفایت میکنه هر دو جا کفایت میکنه و حقم اینه کفایت میکنه. لذا اینا اشکالات بچگانه است که آدم رو اینا معطل بشه. تملیک العین بالمال معنا میکنه بیع رو، بعد کسی بیاد بگه در بیع کلی در ذمه زید به خود زید وحدت مالک و مملوک علیه، وحدت طلبکار و بدهکار لازم میاد. خب بیاد وحدت بایع و مشتری گاهی داریم، تغایر اعتباری کفایت میکنه. وحدت طلبکار و بدهکار، آدم گاهی خودش از خودش طلبکار باشه، به دو اعتبار عیبی نداره. لذا از آخرشون فرموده بود اگر کسی به اصطلاح جفت پاشو تو یک کفش کرده اصرار داره که نمیشود تملیک کنی دینی را که برگردن کسی داری به خود اون کس، تملیک نمیشود بکنی، اسقاط میتونی بکنی نه تملیک. اگر کسی همچی اصراری داشته باشه بهش بگیم خب دست از بیعم بردار دیگه، بیعم نمیشه بکنی. اگر قرار بیع صحیح باشه تملیک هم صحیحه، چون بیع لیس الا تملیک و تملیک العین بالعوض لیس الا بیع. بالاخره ایشون به هیچ بهایی دست ور نمیداره از وحدت مفهوم بیع با تملیک العین بالمال. این تو اول بحث امروز. اما اول بحث امروز اشکال جدیدی بر تعریف، خیلی دقت کنید. شیخ انصاری خودش بعدها به صراحت داره که معاتات بیه، حتی تعبیر میکنه و انکاره مکابرتون. کسی معاتات را بی ندانه حرف زور میزنه، مکابره نه حرف زور بیدلیل. خب اشکال بر شما شیخ انصاری اینه، این تعریف شما که بیع رو تعریف کردید به تملیک عین به مال، این تعریف شما شامل معاتات میشه و طبق این تعریف کاملا هم معاتات بیعه. آخه ببینید معاتات ایجاب و قبول که نداره، اعتبار جدیه در افق نفس طرفینه که مال من ملک او باشه، مال او ملک من باشه، اعتبار جدی رو میکنن، بعدم کالاها رو میدن به هم دیگه و میرن. ولی اشکال اینه، میگه فقها تا قرن نهم هیچ کس معاتات را بیع نمیدونه. از این بفهمید که حقیقت معاتات صرف تملیک العین بالمال، اعتبار و ملکیت المبیع للمشتری و ثمن للبایع، صرف این نیست. اگر صرف این بود که باید همه معاتات رو بی میدونستن، وانه که هیچ که معاتات رو بی نمیدونه. از اجماع بر سلب عنوان بی از معاتات که انشالله خواهد آمد، بحث خیلی جدیه، یکی از بحثای مبتلا به در روز چندین بار برای هر فرد و در طول تاریخ بحث معاتاته. از یک طرف هم در فقه تا قرن نهم فقهای شیعه هیچ کس معاتات مفید ملک نمیدونه، مثلا معاتات رو بی نمیدونه. میگه از این که هیچ کس معاتات رو بی نمیدونه، شما بفهمید معاتات یه چیز دیگری غیر از مسئله تملیک العین بالمال. اگر تملیک العین بالمال بی بود که معاتات هم همه باید بی بهش میدونستن. معلوم میشه بی از قماش همون قرارداد لفظیه، قرارداد کتبی لفظی، او بیعه که تو معاتات چون اونیست میگن معاتات بی نیست. به اصطلاح زمین زدن این تعریف از طریق قرار دادن شیخ رو در مقابل اجماع، شما بیع را به تملیک العین بالمال معنا میکنید، پس چرا معاتات را هیچ کس بیع نمیدونه؟ این معنا که در معاتات هست، بفهمید که بیع از قماش ایجاب و قبول و ایناست و اینا تو معاتات نیستن، لذا معاتات بیع نیست. اگر کسی بگه بی ایجاب و قبوله، به راحتی میگه معاتات لیست بیه. و منها از جمله اشکالات انهو این تعریف یشمل و تملیک بالمعاتات را. چطور یشمل؟ چون روشنه در موارد تعاطی روزمره ما تو مغازه میرید پول میدید کالا رو هم داری میرید هیچی هم نمیگید. شما قصد تملیک پول رو به او دارید، اونم قصد تملیک عین رو به شما داره، به هم دیگه رد و بدل میکنید تمام میشه. پس تملیک العین بالمال تو معاتات وجود داره. طبق تعریف شما باید معاتات بی باشه. مع حکم المشهور بل. در اول اجماع شیخ انصاری عرض کردیم خیلی کم اتفاق میفته که ایشون خودش ادعای اجماع بکنه. معمولا مواردی که استقصا کرده اقوال رو ادعا شهرت میکنه. یه حکم المشهور شهرت محصل است. اونم چه شهرتی که خواهد آمد. از زمان ابن ابی عقیل و امثال او بگیرید، عصر غیبت صغرا تا قرن نهم هیچ کس قائل نیست معاتات مفید ملک باشه. معاتات میگن عبایت ضروره، بل دعو الاجماع علی انها معاتات لیست بیعا. اجماع رو ادعا نمی کنه، نقل نمی کنه. نهایت نقل ایشون شهرته. آخه خیلی آدم باید مواظب حرف زدنش باشه. یه وقت میگی ادعای اجماع میکنی تا بگی اجماع، یعنی من قاطع به رأی معصومم از طریق فتوای فقها. ایشون اینو هیچ وقت نمیگه. میگه نهایتاً ظن شهرت. حکم المشهور، خود ایشون حکم مشهور رو تحصیل کرده. حالا میگه بلکه ادعای اجماع، ما مدعی نیستیم، ما دیگران ادعا کردن که معاتات بی نیست. اگر شهرت عظیمه ای وجود داره، محصله اجماع منقول وجود داره برای اینکه معاتات بی نیست، بفهمید که معاتات از قماش معنا که شما خیال کردید نیست، بلکه از قماش همون ایجاب و قبول و ایناست که معاتات نداره، لزومگن بی نیست. اگر معاتات، اگر بی از مقوله معنا باشد و همون انشاء و تملیک عین به مال باشد، خب این تو معاتات هم هست دیگه، پس باید معاتات هم بی باشه. شیخ میگه جواب اینو بعدن خواهیم داد. ما مدعی معاتات بیه. پس این اجماعی که دارید انه لیست بیان، میگه اون سالبه انتفاع محموله، نه به انتفاع موضوع. لیست بیان ای لیست بیان صحیح، نه اینکه بی نیست، بی صحیح نیست. خیلی فرق میکنه. یه وقت نفی محموله، نفی صحت، یه وقت نفی موضوعه. میگه و فیه ما سیجی و من کون المعاتات بیان. معاتات در تعریف ما داخل، باید داخل باشه. ما معاتات بی میدونیم، باید داخل باشه، داخل نباشه مشکل داریم. فقط اگر فقها ها گفتن این بی نیست، گفتن چون لفظ درش نیست حکم بی او رو نداره، نه اینکه بی نیست. و ان مراد النافین نفی صحته، مراد نفی کننده ها نفی صحت بیعه، یعنی نفی حکم، نفی محمول، نه نفی موضوع. بیع غیر مؤثر فی افادت ملک بل یفید اباحت التصرف. بیع یفید اباحت التصرف، بیع. و این البته از عجائب میشه که بعدها خواهد آمد ان شاء الله مفصل چجور میشه اینا با این دادن و ستوندنشون قصد تملیک دارن ملکیت حاصل نشه، اباحه تصرف که مقصود اینا نیست واقع بشه. مرحوم شیخ طوسی میگه دلیل این مدعا اجماعه. بله بله، ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقعه. اینا میاد انشالله. یکی میگه سیجی، چون بحث خیلی طولانی داره، شاید حدود 10 روز مشغول همین بحثا باشیم. و منها صدقه علی الشراء. یکی از اشکالات بر تعریف اینه که شما گفتید تملیک و عینن به مال. اگر سمن در یک معامله ای عین باشد، اگر در یک معامله ای سمن عین باشه، اونجا شما مثلا کتابی رو فروختیم به فرشی، فرشی رو با کتابی معامله کردیم، هر دوش عینه. تملیک العین بین مال که تعریف بی بود بر شراء هم صادقه. قبل از اینکه اینو بگیم به این جهت توجه داشته باشید، گفتیم بی کار بایعه، کار مشتری که اعتبار جدی میکنه تملک عین را، تملک مبیع را در قبال ثمن. کار مشتری که تملکه از حقیقت بی بیرونه، اونجوری که ایجاب قبول اینا از حقیقت بی بیرونند، حقیقت بی همون تملیک عینیه که بایع صورت میده. میگه خب این در ناحیه شراء هم محقق میشه، من که کتاب رو تملیک میکنم به شما به انگشتر، شما انگشتر رو تملیک میکنید به من، پس اونم بیعه. جواب میده حقیقت شراء تملیک نیست، حقیقت شراء تملکه. اگر اون انگشتر تملیک بشه، اون لازمه تملک کتاب بالخاتمه. من تملیک میکنم کتاب را به خاتم، شما تملک میکنید خاتم کتاب را به خاتم. خاتم تملیک میشه به من. تملیکی که تو ناحیه شراء هست مدلول مطابقی شراء نیست، مدلول التزامیه. پس شراء تملک نه تملیک. منها صدقه علی الشراء، از جمله اشکالات اینه که این تعریف بر شراء تطبیق میشه، صادق میشه. یعنی تعریف به اصطلاح مانع اغیار نیست، شامل شراء میشود، با اینکه شراء که بی نیست. فان المشتری بقبوله للبی یملک ماله بعوض المبیع. حالا این ماله زیرش بنویسید اذا کان عینا، فرضاً بکنید ثمن عینه، او با قبولش بیع را تملیک میکند ثمن را در قبال مبیع. مالهو که همو ثمنه در قبال مبیع، اگه ثمن از اعیان باشه اونم تملیک العین بالمال کرده، ما هم تملیک العین بالمال کرده، اونم تملیک العین بالمال کرده، ما کتاب تملیک کرده به او، انگشتر تملیک کرده به ما، پس من هم من بایعم هم او، من قرار بایع باشم او قرار مشتری باشه. و فیه میگه اشکال این منها هم اینه، ان التملیک فیه ضمنی و ان حقیقته التملک به عوضه. بین مدلول التزامی با مدلول مطابقی نباید خلط کرد. مدلول مطابقی شراء تملکه، البته چون قرار تملک مجانی نباشه به تملیک بود به عوضن، او میخواد تملیک ما را بپذیره، اونتا تملیک ما به عوضن بود، او تملک میکنه، او عوضه هم تملیک به ما میشه. تملیک ثمن مدلول التزامیه. میگه تملیک در شراء ضمنی است، این ضمنی حالا به تعبیر منطقی این مدلول التزامی. فان حقیقته ماهیت شراء، حقیقت شراء یعنی مدلول مطابقیش، التملک به عوضن. خب تملک یل تملک به عوضن یلزم و منهو تملیک دیگه، تملیک اون عوض. ولذا شاهد خیلی قشنگی میاره، میگه اگر کسی بگه ملک تو که هازل کتاب، به اون انگشتر، اونم بگه ملک تو که این انگشتر رو به اون کتاب، بیع صورت نگرفته، دو تا ایجاب هر کدام منتظر دیگری قبول کنه. اینا رو تو پرانتز میگیم دقت بکنید، تو بیع یا باید حرف نزنیم یا باید درست حرف بزنیم، یا هیچی نگو بده و بگیر برو فی کارت دیگه، معاطات میشه. یا اگر حرف میزنی باید درست حرف بزنی. من به شما بگم فروختم این کتاب را به شما به اون کیف،
شما بگید این کیف را فروختم به تو به اون کتاب، هیچ بیعی صورت نگرفته. یه حرف زدن نیست که، شما باید بگید من قبول کردم اون بیع تو را، بیع تو کتاب را به کیف، وقت میشه یک بیعی. دو تا ایجاب که بیع درست نمیشه. میگه ولذا لا یجوز الشراء به لفظ ملکتو، به لفظ تملکتو صحیحه، نه به لفظ ملکتو و معادلاش تو زبانه دیگه. من میگم فروختم کتاب را به کیف، شما بگید کیف فروختم کیف را به کتاب، یکی قرارداد نمیشه. تقدم علی الایجاب او تأخر، چه پیش از ایجاب باشه چه قبل بعد از ایجاب باشه، اصلا اونم خودش ایجابه، دوتا ایجابه، اصلا پس و پیش معنی نداره. اول من بگم ملک تو که حاضر کتاب به اون کیف، یا شما بگید ملک تو این کیف را به اون کتاب، هر کدومون اول بگیم موجبیم، دیگری هم باید قابل باشه شده موجب. این تمام، این شاید خوبیه، برای اینکه نباید مدلول مطابقی رو با التزامی خلط کرد. مشتری باید اشتراع انشا کنه، البته لازمه انشاء اشتراع یک تملیکه، اشتراع تملکه. و بهی یظهر، فرصت رو مغتنم میدونه شیخ یک نقض دیگر رو همینجا جواب بده. میگه بعضی گفتن این تعریف شما نقض میشه به اجاره، وقتی که اجرت از اعیان باشه. خیلی دقت کنید، من خونه رو اجاره میدم به شما یک ساله که سکونت خانه بشه ملک شما، اجرتش قرار اون 5 تا فرشی باشه که شما به من میدید، 5 تا فرش. اجرت رو فرض کنید از اعیانه. مستشکل میگه شما گفتید بی تملیک و اینن به مال، در اجاره اگر اجرت از اعیان باشه، مستأجر اگر اجرت از اعیان باشه، میتونه در اجاره اجرت از اعیان باشه، خونه رو اجاره بدم به شما اجرتش 5 تا فرش باشه. گفتن اگر اجرت از اعیان باشه، مستأجر تملیک عین به مال کرده، فرشا رو تملیک کرده به من در قبال سکونت یک سال خانه، با حال اینکه او قبول کرده اجاره را، نه فروخته فرشا را. او فروشنده فرش نیست، او مستأجر خانه منه. اجرت البته قرارش 5 تا فرش باشه. نباید اجاره تو تعریف بی داخل بشه، شده اونم نه اجاره، قبول اجاره. قبول اجاره تو تعریف چه رقم تعریف بیه؟ جوری بی رو تعریف کنی که قبول اجاره بشه بخش از یک از مصادیق بی. میگه جواب اینم داده شد، مستأجر تملیک موجر را تملک میکنه. من خونه رو به شما اجاره دادم، تملیک کردم منافع را به شما در قبال اون 5 تا فرش، شما این تملیک من رو تملک میکنید، قبول میکنید، البته لازمش انتقال اون 5 تا فرش به من، تملیک اون 5 تا فرش به من. و بهی یظهر، میگه با همین بیان روشن شد اندفاع ایراده به انتقاض تعریف را به مستأجر العین به عین، ایراد به نقض کردن، ایراد به این نحوه، ایراد کردن بر تعریف به نقض کردن تعریف را به مستأجر العین به عینن، خانه را اجاره بدم به شما در قبال اون 5 تا فرش، یک سال خانه را اجاره بدی به زید، اجرتش 5 تا فرش باشه، اجرت از اعیان باشه، مستأجر العینه به عینه، یعنی خونه رو اجاره کردید شما، اجرتی قرار بدید 5 تا فرشه، 5 تا فرش هم عینه. حیث ان الاس هو حیث، جواب این نقضه، اصل نقض روشنه به چه بیانه. میگه تملیک العین بالمال گفتید، خب مستأجره فرش ها رو تملیک کرده به صاحب خونه، صاحب خونه خونه رو به او اجاره داده،
آیا قبول اجاره بیعه؟ چه رقم تعریفی از بیع که شامل قبول اجاره میشه؟ مفتضح‌ترین تعریف میشه این؟ شیخ جواب میده مستأجر اگر تملیک کرده عین را، و تملیک ضمنیه، معنای مطابقی قبول اجاره تملک مستأجر تملیک مجر را، حیث بیان این اندفاع میگه بهی از هر اندفاع ایراد، چطوری از هر اندفاع ایراد؟ فان الاستئجار یتضمن تملیک العین بالمال، یتضمن یعنی تملیک العین بالمال مدلول التزامیشه نه مدلول مطابقیش. تضمن گاهی تو عبارات فقها مرادمون دلالت التزامه. استئجار، استئجار قبول اجاره، استئجار کار مستأجره، مستأجر قبول میکنه عقد اجاره رو، مجر ایجاب میکنه، مستأجر قبول میکنه. استئجار فعل مستأجره که بهش میگیم قابل. استئجار مستلزم تملیک العین بالماله، نه اینکه معنا حقیقیش تملیک العین باشه. او فرش ها رو به من تملیک نکرده که بشود فروشنده ی فرش، ثمن فرشاش سکونت ده یک سال خانه من باشه، نه. او من خونه رو اجاره دادم به او، ایجاب من رو قبول کرده، لازمش البته تملیک اون فرش هاست به من. یا تضمن و تملیک العین به مالن، اعنی مراد از مال، مراد از مال منفعته، منفعت سکونت دار، سکونت دار میشه برای او قبول، تملیک کردم سکونت دار رو به او، او قبول کرد، البته او فرشا منتقل به من میشه. این التزام. بله، تضمن و تملیک العین به مال، تملیک العین به مال تو استئجار هست دیگه. مستأجر تملیک العین بالمال کرده، او فرشها را تملیک کرده به من در قبال مالی. چه مالی؟ سکونت خانه شده مال او. میگه اما این حقیقت قبول اجاره نیست، این معنای التزامی قبول اجاره است. قبول اجاره تملک المنافع، فیملک فرشها را. وقتی خوب رو همین جمله دقت کنید، وقتی من میگم آجرتو که هازه دار سنتن، در قبال اون پنج تا فرش، شما میگید استأجرتو یا قبلتو، او استأجرتو یا قبلتو یعنی تملکتو منفعت دار را سنتن به این پنج تا فرش، تملکتو. البته تملک المنفعت به اون پنج تا فرش لازمش تملیک او پنج تا فرش به منه دیگه، و او تملیک پنج تا فرش رو به من در قبال این سکونت دار که میشه تملیک العین بالمال. اینو حقیقت استیجار اگر بگیرید نقض میشه بر تعریف بی، اما این که حقیقت استیجار نیست، این مدلول التزامی استیجاره. خلط بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی شده. حقیقتش تملک، حقیقتش تملک المنفعته، قبول المستأجر تملک المنفعته. بالاخره شیخ حالا به تعبیر خود، تعبیر مناسب خودمون نه مناسب شیخ، میگه فنی نگاه کنید نه چال میدونی. این نقضها نقضهای هو کردنیه. کسی بی رو تعریف میکنه به تملیک عین به مال، بیایی برش نقض کنی که این تعریف تو شامل قبول اجاره میشه. اذا کانت الاجره تو عینن، یه جور هو کردن طرفه، آنی که خودت هم میدونی داری اشتباه میکنی، داری اشتباه میگی. اون قبول اجاره تملک المنفعته. البته خب بله، تملک المنفعت به عوضن لازمش تملیک اون عوضه دیگه، حالا عوض از اعیانه شده تملیک العین بالمنفعت. شما اینو میخواید ماهیت قبول بدونید و نقض کنید بر تعریف بیع. و منها، این نقضهای مطرح در این منها نقضهای جالبیه. نقضهای مطرح در این منها تقریبا مهمترین نقضها بر تعریف شیخه. شیخ تعریف کرد بیع رو به تملیک العین بالمال. مستشکل میگه این تعریف مانع اغیار نیست. چطور؟ چون شامل صلح، صلح معاوضی، شامل هبه معوضه میشه. اگه من به شما بگم صالح تو که این کیسه گندم را به 10 دینار، یک کیسه گندمه، حال ندارم وزنش کنم، بخوام بیع کنم باید وزن کنم، بدون وزن بیع باطله، حال ندارم وزن کنم، میگم صالح تو که، میبرمش تو قالب عقد صلح. عقد صلح قرار درش راه داره، مجهولم که با مجهول الوزنم که باشه میشه منتقل کنی به دیگری. میگم صالح تو که این کیسه گندم رو به 10 دینار. الان من تملیک عین به مال کردم یا نه؟ تملیک عین کردم دیگه، این کیسه گندم رو به مال به اون 10 دینار. وانی که بی نیست، اگر بی باشه قراری باطله، صلح که صحیحه. در صلح لازم نیست وزن کیسه گندم رو بدونی، در بی باید بدونی. اگر وقت ندارن یا حال ندارن که وزن کنن، میبرن تو قالب عقد صلح منتقل میکنن، معامله صحیحه. نقل العین بالمال تو صلح هم اتفاق افتاده، تملیک العین بالمال تو صلح هم اتفاق افتاده. پس تعریف شد منقوض به صلح. همچنین در هبه معوضه، هبه غیر معوضه تملیک العین هست اما به مالن نیست، تملیک مجانیه، ملک تو که هازال کتاب، این میشه هبه. اما در هبه معوضه میگه وهب تو که هازال کتاب به اون انگشتر، اونم میگه قبل تو، هبه هم هست، تملیک العین بالمال هم هست. هبه بلا شک تملیکه، چه معوضه چه غیر معوضه. تا غیر معوضش رو میگن تملیک مجانی، معوضش رو خب تملیک عین به عوضن میشه دیگه. و من ها از جمله اشکالات بر تعریف انتقاض و تردهی، تردن مانعیت. تعریف مانع اغیار نیست، مانعیتش نقض میشود به صلح بر عین به مالن. صالح تو که این کیسه یک برنج را به 10 دینار. الان تملیک العین بالمال دیگه، کیسه برنج عینه دیگه، تملیک کردی به دیگری در قبال 10 دینار. با اون که این بیع نیست، این صلحه. اگر بیع باشه باطله، چون وزن کیسه رو نمیدونی. میخوای صحیح باشه باید ببری تو قالب صلح که یک عقد دیگریه. پس تغایر صلح با بیع از مسلماته. با اونی که تعریف شامل صلح میشه. و بلهبت المعوضه و هبتو که هازل کتاب بون انگشتر، این تملیک العین بالمال. این نقض، این جدیترین نقضه. مرحوم شیخ انصاری تلاش میکنه که بگه حقیقت صلح هم تملیک العین بالمال نیست. اونجوری که گفت حقیقت شراء، حقیقت استعجار تملیک نیست، تملکه. تملیک مدلول التزامیشه. اینجا همون روش رو در پیش گرفته. خیلی دقت کنیم، میخوایم عرض بکنیم همون جوابی که ایشون از نقض به شراء، نقض به استیجار داد، همون جواب رو اینجا میده. میگه ماهیت یک عقد را یا ماهیت یک ایقاع را، ماهیت یک بخش عقد را، شراء استیجار، با مدلول التزامیش قاطی نکنید. حقیقت صلح تملیک العین بالمال نیست،
همونجام که میگه صالح تو کن، این کتاب را، این کیسه برنج را به 10 دینار، حقیقت صالح تو کن ملک تو کن نیست. صالح تو کن معنای حقیقیش کنار آمدنه، به طرف میگی من با تو کنار میام، سازش میکنم که این کیسه رو بدم به تو، تو مون 10 دینار رو بده به من. البته بله، این صلح و سازش، این کنار آمدن، بگید عارض شده، حقیقت صلح اینه، عارض شده بر یک عینی در مقابل یک عوضی. اون عین و عوض تملیک نشده به عین، تملیک نشده به عوضن و تمام، قرار یک سازشی، یک کنار آمدنی در کار باشه. صلح و سازش، کنار آمدن یعنی رضایت طرفین به انتقال این دوتا بدون گیر دادن به نقاط مجهول، بالاخره قرار از هم راضی باشن. حقیقت صلح تراز طرفینه. خیلی فرق میکنه بین این که شخص بگه ملک تو که هازار کتاب بدر همه، بیع تو که هازار کتاب بدر همه، بیع تو که این کیسه برنج را بدر همه، یا این که بگه صالح تو که این کیسه برنج را بدر همه. اونجا که میگه صالح تو که یعنی راضیم این کتاب، این کیسه برنج برای تو باشه، در قبال اون درهم بال من باشه، برای من باشه. حقیقت صلح مرازاته. البته این مرازات معرضش این عین و عوضه. حقیقت صلح تملیک نیست، تملیک هم اتفاق میفته اونجا، اما در کنار حقیقت صلح. و فیه ان حقیقت صلح ولو تعلق بالاعیان، همونجا که میگه ملک تو، همونجا که میگه صالح تو که حاضر کتاب، صالح تو که این کیسه برنج رو که وزنش رو نمیدونم، حقیقت صلح لیس هو تملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، که این در قبال او، در قبال این تملیک کردم، این نیست. بل معناه الاصلی التسالم، الاصلی در مقابل از زمنیه، معنا اصلیش تسالمه. تسالم یعنی سازش، کنار آمدن، مرازات. رضیتو بکون هازا ملکن لکه، در قبال اون انگشتر اون ملک ما. بعد یک شاهد میاره، بله؟ بله، در مقابل زمنی، اون تملیکی که هست او در زمن این تسالمه. یک شاهد لفظی میاره، ولذا لا یتعدا بنفسه الی المال. ببینید، بنویسید حاشیه کتابتون ملک تو، هر دو مفعول رو بیواسطه میگیره، ملک تو که هازل کتابه، اما صلح مفعول دومش رو با علا میگیره، صالح تو که علا هازل کتاب بمعه درهم، علا میاد. چرا ملک تو علا نمیخواد برای مفعول دوم، صالح تو علا میخواد؟ اینا رو دقت کنید. همین که یکی نیاز به حرف جر داره، یکی نداره، حکایت از دوگانگی معنا میکنه، حکایت از دوگانگی معنا میکنه. و لذا لا یتعدا به نفسه الی المال، بل یتعدا به علا، صالح تو که علا هازل کتاب به درهمن. اما اونجا میگه ملک تو که هازل کتاب به درهمن، علایی نمیاری. بله، ماده که حروف الف بایی که معلومه با هم تفاوت داره، این که نیاز به حرف جر داره یا نداره ناشی از مفهوم این الفاظه. چرا ذهبه برای مفعول گرفتن حرف جر میخواد؟ ضربه نمیخواد، چون معناش یک معناییه که در گرفتن مفعول نیازی به حرف جر نداره. ذهبه منو رفتنه، اگر بخواد مفعول بگیره باید تبدیل به بردن بشه. کی تبدیل به بردن میشه؟ وقتی با بیاد ذهبه بهی، باید معنا رو تغییری درش بده. خود این نشون از دوگانگی معنا میده. نعم هوه، این نعم هوه متعلق بیان توضیح اون الاصلیه. گفت معناه الاصلی هوه تسالم، نعم هوه متضمنون، لازمش تملیکه، متضمن تملیک است. اذا تعلق به عین، لا انه نفسه، نه اینکه تملیک خود صلح باشد، لا انه، نه اینکه تملیک خود صلح باشد، یا بگید اون صلح خود تملیک باشد، مدلول متضمن. پس میشه مشابه همون جوابایی که در استعجار و در شراء داد. والذی یدلک علی هذا، این شاهد دومه. یک شاهد آورد برای اینکه حقیقت تملیک و تسالم دو چیزه، مسئله نیاز و عدم نیاز به حرف جر بود. الان یک شاهد دوم میاره، میگه خب خوندید تو کتاب الصلح شرح رمعه، صلح قد یفید فائده البیع، قد یفید فائده الاجاره، قد یفید فائده الابراء، قد یفید فائده الهبه، معانی متفاوت میده به حسب موارد. بگید فواید متعدد میده به حسب موارد. معلوم میشه مفهومش یک مفهومیه که به حسب این موارد مختلف میتونه تحقق پیدا کنه. مفهوم صلح تسالمه. تسالم میتونه تو قالب سازش دو طرف، کنار آمدن دو طرف، میتونه در قالب اجاره باشه، میتونه در قالب بگید به نحو اجاره باشه، به نحو بیع باشه، به نحو هبه باشه. ان الصلح قد يتعلق بالمال عینا او منفعتا فيفيد التملك، قید متعلق به اموال میشود. صالح تو که علا حاضد دار به مئه، یا صالح تو که علا سکن حاضد دار به مئه، فیفید و تملیک، نتیجهش میشه تملیک. فقط یه تعلق به الانتفاع فیفید و فائدت الاریه، آریه یادتونه تعریفش چی بود؟ اذن در انتفاع، مستعیر نه مالک منافع میشد نه مالک عین، اذن در انتفاع داشت. قد یفید و قد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائده العاريه وهو مجرد التسليط، صرف مسلط بودن طرف. قد يتعلق بالحقوق فيفيد الاسقاط او الانتقال، اسقاط در حقوق قابل اسقاط، انتقال در حقوق قابل انتقاله. قد يتعلق متعلقات دیگرش هم میشمره. از این تعدد تعلق میخواد یک نتیجه بگیره. فلو کانت سخت به آخر، میخواد نتیجه بگیره. حالا انشالله این دیگه توضیح میبره جلسه بعد. اسقاط مثلا در حق خیار، حق شفعه، خب فقط اسقاط معنا داشت، انتقال معنا داشت، اما خب حق تهجیر قابل انتقاله. یفید ابراء و اسقاط یک چیز میشه در حقیقت. ابراء کسی از شما طلبی داره، نمیدونید چقدر، یک کسی از شما طلبی داره نمیدونید چقدر، نه خودش میدونه نه شما، ولی میدونید یک طلبی داره. یه فرشی بهش میدی، میگی که بیا صلح کنی، این فرش رو بهت میدم، دیگه تو ذمه من رو ابراء کن. حالا اگر فرش من بیشتر میارزید من راضیم، اگر طلب تو بیشتر بود تو راضی باش. این صلحون یفید و فائدت الابراء، صالح تو که علا حاضر فرش، از اون طلبی از من داری، اونم که بگه قبل تو ابراء میشه، ذمه او بری میشه، البته فرش میشه مالو. بله، حالا اسقاط رو معمولا در حقوق تعبیر میکنن، ابراء رو در دیون.